الرحیم. ول خلاصه ان التصویر و التخیل مؤثر فی النفس و امکان کاذبا، ول وقد سبق کل ما کانت صورت و ابعد و اقرب کانت ابلغ اثرا فی اعجاب النفس و التزازها. این تتمه مطالب قبل هست که فرمودن قضایای متخیله حتی لازمم نیست که صادق باشه، کاذب هم باشد اگر با آب و تاب بیان بشه، به زبان شعر بیان بشه، باز تأثیر خودش رو داره. چند نمونه ذکر کردن درس قبل، اون قضیه نعمان ابن منذر رو با اون شاعر مثال دیگری داشتن، بعد حالا خلاصه این مطالب رو اینجا بیان میکنن. میفرمایند به این که خلاصه مطلب این است که ان تصویر، مجسم کردن یک مطلب در قالب شعر و تخیل، خیال پردازی، ایجاد صور ذهنیه و خیالیه در نفس مخاطب، این مؤثرون در نفس، در روح انسان و جان انسان ها نوعا مؤثر. و امکان کاذبن، حتی اگر این تصویر و تخیل کذبن باشه، ولی جامعه شعر که به خودش میپوشه با قوه خیال که سر و کار پیدا میکنه تأثیر خودش رو داره. مثال میزدن کسی میخواد غذا بخوره، یک کسی میگد که کذا، مثلا دروغ محضم هست، ولی بالاخره اون آدم رو مشمئز کرد. این تأثیر در عقل نیست، عقل قانع نشده، یقین دارد که کذبه، ولی قوه خیال که قوی تره در اکثر انسان ها این تسلیم شده و قانع شده. تصویر و تخیل مؤثر در نفس هست و امکان این تصویر کذب محض باشه، بلکه بالاتر از این. فقط سبقه، مکرر گفتیم تا الان به این که کل ما کانت صوره، هر اندازه که اون صورت خیالی و صورت ذهنی ابعد باشه، دورتر باشه از ذهن انسان و اقرب باشه، غریبتر باشه، تازه تر باشه، کانت این صورت ابلغ اثرن. خب با یه سری چیزا آدم مأنوس شده، اونقدر گفتند و شنیدیم که مثل شده، ممکنه این دیگه به خاطر انس و الفت چندان تأثیری نداشته باشه، ولی یه سری چیزا رو تازه میشنویم، برای ما خیلی مؤثره. مثلا در باب قصه ها و داستان ها، اون قصه هایی رو که آدم صد بار تا حالا از پدر بزرگش و مادر بزرگش و از دوستش و این ورانور شنیده، خونده، براش تازگی نده، ولی قصه ای که برای اولین بار در یک کتاب میخونه، به گوشش میخوره، براش خیلی جالبه. کانت این صورت ابلغ اثرن، بلیغتر و رساتر و نافذتر از حیث اثر در اعجاب نفس، به شگفت آوردن، به تعجب واداشتن نفس، به التزاز و لذت بردن نفس از این صورت. و احسن و مثال برای این مطلب که هرچه غریبتر باشد مؤثرتر است، قصص و الف لیلتن و لیله، داستانهای کتاب هزار و یک شب، الف لیلتن و لیله، کتاب قصه هم هست، هزار و یک شب، و کلیله و دمنه یا دمنه که کتاب داستانیست، داستاناش هم نوعا ساختگیه، مثلا اینجوریه دیگه، یه قول بیابانی بود و قول که اصلا وجود نداره، آمد مثلا دید یه کسی هیزم میکرد و بعد بهش کمک کرد و فلان، و اون وقت همراه این هیزمکن آمد به منزلش، و زن این هیزمکن وقتی این قول رو دید گفت اه این چه موجودیه، این از کجا پیدا کردی؟ دل قول بیچاره شکست، تقاضای تیشه ای کرد، تبری کرد، زد به فرقش، فرقش شکافته شد، اونجا افتاد بیهوش. بعد از مدتی که بیهوش آمد گفت بله این زخم سر خوب میشه، ولی اون زخم زبان این خانم مثلا خوب نمیشه. این میخواد این رو برسونه، درس این قصه این جهته، ولی خوب قصه است دیگه، واقعیت که نداره، تو این سری کتاب هم آمده. و ها کذا قصه هایی که در ادبیات حدیث و جدید هست برای بچه ها، نوجوان ها، جوان ها نوشته میشن، نوعا قصص اینجوریست. جواب الحکایات مثلا اونها، و سبب الحقیقی، عامل اصلی و حقیقی برای انفعال نفس و متأثر شدن نفس به واسطه این قضایای مخیلات، عبارت از همون استغراب، عجیب و غریب شمردن، براش خیلی تازگی داره، قصه جالبی هست، متأثر میشه. اون استقرابی که یحصل لها برای اون نفس به تخییل این قضایا و این صورت با تصورش در قوه خیال اینا رو پروروندن. علام و عشر نایلهی فی ما تقدم در درس در امر چهارم، مطلب چهارم از مطالب شعر که اونجا از سبب فی تأثیر این قضایا در نفس بود هم. الا ترا عنوان شاید مثال، الا ترا اندل مزهکات، چیزایی که خنده آوره، قصه های خنده آور، قضایای خنده مثل نظیر قصه های ملا نصرالدین مثلا، اینا مزهکن. و نوادر، چیزای نادر و کمیابی که مثلا به ندرت پیش آمده، تازه به گوش انسان میخوره. این امور اند اول سماعها، اوائل شنیدنش که تازه یه چیزی پیش آمده، افراد مثلا با خبر هستن، تا بیان میشه همه میخندن، ولی تکرار شد و عادی شد دیگه اون زیباییش از دست میده. اند اول سماع این مضحکات و نوادر تأخذو، میگیرند اینها اثر خودشون رو در نفس انسان، جایگاه خودشون رو باز میکنه. از ناحیه لذت و انبساط اکثر این کار رو میکنن، این تأثیر رو میگذارن، اکثر مما تکررد، بیش از اون مواردی که همینها چند بار تکرار بشن. و الفت آزان به شنیدن اینها معنوس بشه، دیگه چندان مؤثر نیست. اگرم بخنده علکی مثلا یه چیزی میخنده که گوینده مثلا تو جلسه خجالت نکشه و الا براش خنددار نیست. بلقد تفقد و در اثر تکرار فاقد میشه این همین مضحکات و قضایا مزیت خود رو، از دست میده اون امتیازش رو که مضحک بود و تعجب آورد. و تسبه و تافهه بیمزه، باهته بیرنگ، لا تحتس و نفس و لها، دیگه به هیجان در نمیاد، تحریک نمیشه نفس برای این امور با شنیدن این امور. کتاب شما اینجا چی داره؟ لا تحتز و بعدش چی داره؟ ان نفس و لها. نسخه من به نفس داره، فکر کردم این اشتباه باشه، لا تحتز و نفس همین که نسخه شما داره درست. لا تحتز و نفس لها برای این قضایا، بلکه گای بالاتر، نه تنها لذت نمیبرد، منبسط نمیشه، به هیجان و تحریک در نمیاد، قد یؤثر و تکرار این قضایا ملل، ملالت را و اشمئزاز و تنفر را. بابا این حرف تازه‌ای نبود که حالا چهار نفر نشستن مثلا هر کی از یه دری قصه میگد و مثلا صبح جمعه است و برنامه است و غرض این است که بخندانن افراد رو. یک کسی یه قصه‌ای رو تعریف میکند که صدها بار از همین طریق نقل شده، خب بیمزه است. و از آقیل فی بعضی از شعرها انهو قبل مسک، مشک انبر است که میبویه بو داره. ما کررتهو، شعر مثل این مشکه، هر چه تکرار بکنی یا تزوع معطرتر میشه، خوشبوتر میشه، مثل مشکی که هر چه مثلا بیشتر بازتر بشه معطر، عطرش فضا رو بیشتر میگیره. گفتن بعضی شعرها اینجوری، یعنی از تراوت و تازگیش کاسته نمیشه. خب واقعا هم اینجوریه، بعضی از شعرهای سعدی رو صدها بار آدم خونده بازم براش تازگی داره، شعرهای حافظ دیگران. اذا قیل اینجور فاو من مبالغات شعرا، این مبالغه شعری و شاعریز، به ما عرض کردیم شاید هم مبالغه هم نباشه، بعضی از شعرها واقعا اینجوریه، شعرهای حافظ و دیگران به عنوان شاید مثال در جای جاش که به کار میره، صد بارم به کار بره باز تازگیشو داره. و اذا صح ذلک، اگرم این صحیح باشد که بعضی از شعرها مثل مشک هستن، هرچی تکرار بکنی معطرتر میشه، و یوم کنو زالک لحد وجهن، به خاطر یکی از این دو امر، شعر اینجوری هست، تازه هست، زیباست، مزه داره. الاول این است که ان یکون در اون شعر من المزایا، ویژگی ها، امتیازات و نکته ها، ما اون مقداری که لایت تزهل اول مرتن، بعضی شعرها به قدری معنا و مطلب پیش هست که با یک بار خوندن تمام اون معنا تو ذهن جا نمیگیره، هر باری که تکرار میشه یک نکته از این نکات شعر ممکنه به ذهن بیاد، مثل آیات قرآن بلا تشبیه، البته اونا شأن آیات خیلی بالاتر از اینه، ولی اونایی که اهلشن میگن ما هر بار این آیه رو دوباره خوندیم با تدبر البته با دقت، نکته جدیدی نصیب ما شد. ما اون مطالبی است که لایت تزل اول مرتن او لایت مثل و مجسم نمیشه برای نفس انسان جیدن به نیکی و به تمامه و به کماله. فعضا تکررت این اشعار وقتی تکرار فعضا تکررت قراعتو قراعت این اشعار استمری اکثر و انکشفت مزایاهو به صورت اجلا. وقتی قراعتش تکرار شد استمری اکثر زیادتر. این کلمه استمریه از ماده مریه، من معنای روشنی برای این کلمه پیدا نکردم، ولی به قرینه اون بعدی و انکشفت مزایاهو به قرینه اون اینجور معنا میکنیم. استمری اکثر یعنی روشنتر میشه، واضحتر میشه، زیادتر از بار اول، اینجور معنا میشه. معنای دیگه براش پیدا نکرد. منکشفت مزایاهو، منکشف میشه و آشکار میشه مزایای این شعر به صورتی اجلا و جلیتر از اون صورت اولیش، دومیش، سومیش، هر چی تن فتتجدد و تجدید میشه، تازه میشه، مجدد میشه قیمت و ارزش شعر به نظر مستمع. یک بار شنید یه نکته ازش به دست آورد براش هر. بار دوم نکته دیگر، قیمت تجدید میشه، ارزشمندی مکرر. بار سوم هر چه نکته به دست میارد ارزش شعر هم براش افزون میشه. یا به این جهت بعضی از اشعار اینجورن، یا اینکه نه این شعر به قدری در قالب زیبا با الفاظ و کلماتی نیکو ادا شده است که هر چند تکرار بشه اون الفاظ کار خودشو میکنه. از ثانی و چه ثانی این است که عذوبت به شیرینی این لفظ و جزالت و روانی این لفظ لا تفقد، این باعث میشد که فاقد نشه، مفقود نشه مزیت اون اشعار و کلمات و اون قضایا به واسطه تکرار. و لیست که تخییل، نیست این گونه قضایا و اشعار مثل تخییل که یک بار و دو بار شنیدیم دیگه برامون تازگی نداشته باشه، این هر بار نکته جدیدی داره و تازگی داره. هل هناک قاعدتون للقضای المخیلات؟ خب در بحث‌های قبلی روشن شد که قضایای مخیلات سه رکن داره: وزن، شعر باید دارای وزن باشه، الفاظ و کلمات خاصی که با محسنات بدیعیه و استعارات و تشبیهات به کار میره، و معانی خاصی که از این الفاظ به ذهن میاد. قوامش به این سه امر. از این سه امر منطقی کاری با وزن نداره. وزن ماهیتش در علم موسیقی بیان میشه که این وزن چی هست، آهنگ یعنی چه، و انواع و اقسامش در علم عروض بیان میشه، اوزان عروضیه و شعریه اونجا بیان میشه در چه وزنهایی باشه. الفاظ و کلماتم نوعا مربوط به لغت هست، مربوط به ادبیات عرب هست، مربوط به معانی بیان هست، اونجا بیان میشه که محسنات بدیعیه چجور باشه، تشبیه چجور باشه، انواع و اقسام مجازات در علم معانی بیان میشه. چه و چه میموند اون معانی تخیلیه و صور خیالیهی که این الفاظ بر اونها دلالت دارن، اون البته مربوط به منطقیست. منطقی در نقش صناعت شعر دنبال همین قضایای متخیله است، قضایایی که با خیال سر و کار دارن. حالا آیا این قضایا یک ضابطهی داره که بگیم مثلا چهار قسمه، پنج قسمه، یک، دو، سه، تمام شد رن؟ چنان که میگفتیم مشهورات یکی از مبادی بودن شش قسم بود، یقینیات مثلا کذا که از جمله مبادی بود شش قسم بود، نمیدونم مزنونات کذا، اونا ضابطه داشت. آیا این مخیلات هم ضابطه داره؟ میفرماید که نه، هیچ ضابطه خاصی نداره، بلکه ملاکش این است هرچه عجیبتر، الان هم گفتیم هرچه غریبتر، تازه تر باشه، به گوش آدم نخورده، اولین بار گوش آدم میخوره، تأثیرش بیشتر هست. اما ضابطهش چی باشد که میگیم تا اینجا رو مخیلات، بیش از این نه، حد و مرزی براش نیست. هل هناک، آیا در اینجا قاعده کلیه‌ای هست برای قضایای مخیلات که همه در تحت اون قاعده جمع بشن؟ بگیم دو قسم بیشتر نداریم، چهار قسم بیشتر ضابطه داشته باشیم. قد تقدمه در مباحث قبلی گذشت این که قوام شعر به سلاست امور، قوام شعر و ارکان شعر سه امره: یک وزن، دو الفاظ، سه معانی مخیله، خیال برانگیز، صور خیالی. فلابد لمن یرید و ان یتقن، مستحکم بسازه و متقن بسازد صناعت شعر را، من الرجوع، الى اون قواعدی که تثبت این امور را، وزن را، الفاظ را، معانی را فنهو. اما وزن به الفاظ اون دو دسته، فلها قواعدون مثبوته، دستور العمل داره، دستور زبان داره. در فنون معروفه علم عروض چه کلان زیلن خودشون میگن به تفصیل، یمکن رجوع به این فنون و به دست آوردن این قواعد، ولیس در علم منطق موضع ذکر این قواعد و فنون، لان المنطقه انما یهمه النظر. یا منطقی، اگر منطقی باشه روشنتر، شخص منطقی، انما یهم این منطقی را نظر در شعر من ناحیت تخیلی، فقط از این نظر که کاری با خیال داره، میخواد موجب تأثیر در خیال باشه، تصدیق بکند یا نه. و اما وزن من ناحیت ماهیت و حقیقت وزن که چی هست، از این ناحیه فإنما یبحث ازش در علم موسیقی، آهنگ که علمیست برای خودش، جزء فلسفه بستام هست. فلسفه رو که تقسیم میکنن، یک قسمش فلسفه اولاست که مربوط به مسائل ما بعد و طبیعه، ما برای طبیعته، همین بخشی که خونده میشد در نهایت الحکمه علامه همش مربوط به این. یک قسمش فلسفه سفلاست که مربوط به مسائل طبیعیست، جسم امثال و ذالک، که ملاحظه کردید اشارات ابن سینا بخش اولش مال همین چیزاست، منظومه حاجی هم بخش پایانیش مال همین چیزاست در بخش حکمت نظری. یه بخش هم وسط دارد فلسفه وسطا بهش میگن که این شامل چهار علم میشد، ریاضیات هست و یکیش هم همین علم موسیقی است که ابن سینا به تفصیل در کتاب شفا اینا رو بحث کرده. خب و من ناحیت استعمال وزن که چجور به کار بگیریم، به کیفیت اوزان شعری، فیبحث از این جهت در علم عروض انواع و اقسام وزنها اونجا مطرح میشه که مربوط به ادبیات. و اما الفاظ فهیه من شأن علوم لغت، که چه الفاظی رو به کار ببره، هرچه لفظ شیرین تر تأثیرش بیشتر. و هم علوم بلاغت معانی بیان، و هم علم بدی که محسنات بدیعیه لفظیان و معنویان اونجا مد. اینم مال و علا هازا فلابد دل شاعر من معرفت کافیه، یک شناخت کامل به این فنون مذکور از موسیقی و چه و چه، اما به سلیقه، به استعداد خدادادی، بدون این که مدرسه بره و یاد بگیره، یا این که به واسطه تعلم، آموزش و ممارست، مداومت در این مسائل. من ذوق یستدی، مال هر کس هم نیست، یه ذوق خاصی میخواد، ذوق شعر و شاعری در همه نیست. با ذوق و سلیقه که یستدی و به واسطه اون ذوق ان یدرک جزالت لفظ، روانی الفاظ و کلمات رو و فصاحت و زیبایی الفاظ و شیوایی الفاظ و کلمات رو، و یفرق به برکت این ذوق و سلیقه بین الفاظ از ناحیه عذوبت و شیرینی و سلاست سلیس بودنشون، که کدوم لفظ سلیسه روانه، کدوم رکیکه، اینا رو باز شناسه. و ناسو تتفاوت و تفاوتن عظیمن در ازواق و سلیقه هاشون، افراد از این جهت ذوق و سلیقه ها الا ماشاءالله. میبینید در مثلا انتخاب مسائل، انتخاب رنگ، لباس، غذا، در یه خانواده چهار نفر هم میبینید هر کسی یه سلیقه ای داره و قص الهازا در همه امور. و این کانه، البته یک جهت عمومی هم دارن، و این کانه لکل امتن و لکل اهل لغتن ذوق عام و سلیقه عامی که مشترکه، همه این جهت رو دارن، از یه سری الفاظی همه خوششون میاد، از یه سری الفاظی همه بعدشون میاد، ولی موارد شخصی هم هست که از هم جدا میشن. ولی زا میبینید هر کسی تکیه کلامی داره در تعبیراتش، مثلا هر کسی یه چیز رو مورد تکیه کلامش قرار میده، مثلا به اصطلاح نوعا افراد تکیه کلامشون اینه، هر جا میمونه میخواد مطلب رو درست کنه، مثلا به اصطلاح یا عرض میشود که یه چیزی از این قبیل. اینا دیگه مختصات. و برای ممارست و مداومت بر این مسائل و قرائت شعر کثیر، شعر زیاد آدم بخونه، کتاب ها و دیوان های شعری رو زیاد بخونه، برای این امور الاثر الکبیر، اثر فراوانیست در تنمیه، رشد و نمو ذوق و سقلهی یا سقل سیقل و شفاف شدن این ذوق که از اون تیرگی در بیاد. اینجوری اما قضایای مخیلات فلیس لها قاعدتون مضبوطه، که بگیم چهار دسته است، پنج دسته است، حدودش اینه که یمکن تحریر این قاعده، نوشتنش و رجوع کردن به این قاعده، لان این قضایای مخیلات لیست از قبیل قضایای مشهورات و مزنونات که یمکن حصرش، شمارشش و بیان انواعش. مشهورات شش نوع بود، نمیدونم یقینیات شش نوع بود، اونا حد و حصر داشت، مشخص بود. اینا اونجور نیستن. چرا؟ زیرا قضایای مخیلات کما سبق کل ما کانت مکرر، دیروز درس قبلی این درس هم الان یک بار گفتیم، کل ما کانت بعیدتن از ذهن انسان، نادر باشه، نه غالب به کثیر، و غریب باشه، تازگی داشته باشه، مستبعد باشد، فاصله داشته باشد انسان با او، اولین بار که میشنود هر قضیه در به هر مناسبت، اولین بار که براش میشنوه به یک عبارات الفاظ شعری براش تازگی داره. کانت اکثر تأثیرن در تخییل و در التزاز نفس، اما حدودش تا کجاست دیگه حد و مرز نداره. شعر و شاعری در هر وادی خلاصه مطلبی رو میشه صورت تخییل این رو بیان بکنه، حدودی براش نیست. فقط سبق ایزن در مبحث رابن اونجا گذشت بیان سبب حقیقی در انفعال نفس به این قضایا که همون تخییل باشه و تصویر باشه و ایجاد صور خیالی، حبز کردن قوه خیال. بله، پس قضایای مخیلات لا یمکن حصرشون در یک قواعد مضبوط و معین. بله شعرا، این رو مرحوم مظفر از آیه اقتباس کردن، بله شعرا او فی کل وادن یهیمون، بله شعرا از خود ایشونه، فی کل وادنش از آیه است. شعرا در هر وادی، در هر بیابان یهیمون میتازن و سرگردان. یهیمون، هام یهیمون معنای پیشرفتن است، در حالتی که سرگردان است یعنی به هیچ صراط مستقیم نیستن، خلاصه مثل اهل برهان نیستن که راه خاصی داره. شعر و شاعری در هر زمینه به هر شکلی میتونه سخن بگه، شعر داشته باشه و خیال پردازی داشته باشه. فی کل وادن یهیمون سرگردان، سوره شعرا آیه 225. و لیس لهم طریق واحد، حالا بد نیست همین سوره شعرا را آدم مثلا یه دوره از اول تا آخر ببینه، این شعر و شاعری که اینجا مطرح است همونیست که در اون سوره مذمت شده، از شعرا و یتبعهم الغاوون، گمرهان از شعرها پیروی میکنن. اونجا پیغمبر رو متهم میکردن به این که شاعر هست، خیال پردازه، و حالا در همین درس هم میاد اینا میدیدن که مثلا یه افرادی یهو میتونن یه شعر بگن بسیار احمد، اون معلمش چه بسا بفهمه، مثلا یه افرادی یهو میتونن یه شعر بگن بسیار زیبا بدون اینکه سابقه فکری هم داشته باشه، یک مرتبه شعر میاد دیگه، دست خود انسان هم نیست. نمیدونستن که یک عنایت الهی است، الهامه. این رو مستند میکردن به شیطان، مستند میکردن به جن، مستند میکردن به یه موجودی که اون به زبانشون القا میکنه. پیغمبرم این آیات زیبا رو که می آورد چون نمیتونستن درک بکنن وحی است، متهم میکردن که این رو از شیطان میگیره، انه لشاعر مجنون، جن زده است و جن به زبانش میگذاره. علی حالن و لیس لشعرا طریق واحد مستقیم معلوم، مثل طریق اهل برهان، اونا راهشون مشخصه، ولی شعر و شاعری نه، هر چیزی رو میتونه بالا ببره، پایین بیاره، به زمین بزنه، به هر شکلی براش مقدوره تا چه دلش بخواد. من عینه تتولد و ملکت و شعر، ملکه شعر و شاعری از کجا پیدا میشه؟ میگه ما نمیدونیم، سربسته میگیم موهبتیست الهی مثل سایر موهبت ها. مگر صنعت خطابه از کجا پیدا میشه؟ یه عده‌ای به طور مادرزادی از همون بچگی خطیب هستن، خوب حرف میزنن، خوب مطلب رو بیان میکنن، از کجا پیدا؟ صنعت تصویر و نقاشی از کجا پیدا میشه؟ یه عده از اول اینجوری، هر کسی در یه رشته خلاصه یک برجستگی هایی داره، اینا موهبت های الهی است و برای این هست که همه انسان ها مسخر یک دیگه باشن، همه به هم نیازمند باشن. اگر یکی همه این برجستگی ها رو داشت، برای همه فخر و تکبر پیدا میشد، ولی نه، هر کدوم یه برجستگی در یه جهتی دارن، به همه هم به هم نیازمند. من عینه تتولد، این ملکه شعر از کجا پیدا میشه؟ لا یزال غیر واضح لنا، پیوسته روشن نیست برای ما، همیشه این ابهام بوده که سر ندرت شعرها کمی شعرای حقیقی، شعرای واقعی، فی کل امتن، در هر امتی، در هر قومی، در هر ملتی، یک نفر، دو نفر در یک عصر مثلا ممکنه خیلی برجسته باشن، شاعر معاصر، آقای کذا مثلا. بل لا تجد فی من کل امتن، نینی یابید شما از هر امتی و از هر دسته ای، من تحصل، کسانی که حاصل بشه برای اون کسان قوه شعر در یک رتبه بالا، گاهی 100 سال میگذره یک شاعر ماهر پیدا نمیشه. و یتبع فیه، این شاعر در این جهت در این شعر پیروی شود، دیگران از او تقلید بکنن و یتمکن. چی؟ ینبر؟ نه، این یتبع هست، یک کلمه یتبع، نونش اون بالا ت باشه نه نون. فیتبع فیه، پیروی بشه در این شعر، یعنی این اسوه باشه، الگو باشه، دیگران بهش اقتدا کنن. و یتمکن، متمکن باشد از ابداع، ابتکار و اختراع. نیستن الا نادر القلیل، بسیار انگوش شمار، اونم و فی فترات متباعده، فترت ها فاصله های زمانی، از زمان حضرت عیسی تا زمان پیغمبر اکرم 500 سال رو میگن فترت، در این فاصله پیغمبری نیامده، فترت ها و فاصله های زمانی خیلی دور دور، چقدر تبلغ و قرون را، گاهی به چند قرن میرسه تا یک شاعر برجسته پیدا میشه. این چنین نیست که در هر عصری صدها شاعر برجسته باشد. و من العجیب، از عجایب این است که این ملکه شعر و شاعری علاما بها، با اون چی که در این ملکه است، از اختلاف در شعرا از حیث قوت و ضعف در هر عصری، لا تتولد فی اکثر الناس، در بیشتر مردمان قوه شعری نیز در قلیلی از اون، قلیل هم شدت و ضعف داره، مراتب داره، مثل سایر کمالات دیگه. و این شارکو همگان و اکثر الناس، همین شعرا رو، همین دسته کم را، در تذوق شعر، که این ذوق و سلیقه شعری رو به خود ببندن، همه هم دوست دارن شعر بگن، ولی کمتر کسی موفق میشه. و ممارست شعر و تعلم شعر، مثلا در جامعه ما که الان قرآن، تلاوت قرآن اینا خیلی مثلا داره رونق پیدا میکنه و بسیار هم ارزنده هست، همه بچه ها و جوان ها دوست دارن قاری خوب بشن، ولی همه که نمیتونن، اون صوت رو همه ندارن، یه عده کمی کارشون گل میکنه و ممتاز میشن. و کل ما، حالا این منشأش چیه؟ کل ما نعلم، و تمام اون چرا که ما میدونیم او را از این ملکه شعر، این است که این ملکه موهبتون ربانیه، یک نعمت الهیست و موهبت الهیست، مثل سایر مواهب الهیه، مواهبی تعالی، التي يختص به این مواهب بعض و عباده، همگان دارا نیستن، مثل موهبت در قالب شعر، قصه، اینها. و ما الی ذلک، اضافه بکنید به این امور، از چیزایی که یتعلق به فنون جمیله و غیر این فنون جمیله، در جهات خوبی، در جهات بدی، یه عده ماهر میشن. مثلا شاید 10 نفر دوست داشته باشن دلغک بشن، حرفاشون خنددار باشه، قتال بشن، ولی یه نفر از بین اینا خیلی مثلا کارش بیشتر اثر داره، نوارشو همه داره. و من اجل هذا الاختصاص ربانی، از جهت همین اختصاص و انحصار الهی که به بعضی از افراد این موهبت اعطا شده، و اعتبر الشعراء نوابغ البشر، شعرا جزء نوابغ بشر به حساب آمدن، بلا اگر هر مشتی حسن قلی شاعر بود، دیگه شعرا جزء نوابغ نبودن، می شدن یک فرد عادی. لقد وجدنا عرب را در قدیم و امروز، که کیفه کانت، چگونه بودن این عرب ها که تعتز و به شعرا عزیز می شمردن، شعرا خودشون را گرامی می داشتن. فیضا نبغ فی قبیلت شاعر، نابغه می شد، نبوغ پیدا می کرد در یک قبیله یک شاعر، اقامو برپا می کردن به افتخار او احتفالات جشنها را، و تهنه اوها به تهنیت می گفت اون قبیله را به وجود این شاعر، القبائل الاخرى، قبیله های دیگه به اینها تهنیت تبریک می گفتن که همچنین کسی را در میان خود دارن. خب ولو کانه یتمکن و اکثر الناس، اگه بنا بود بیشتر مردم متمکن باشن از اینکه یکون و شعرا، نما صحت منهم، دیگه صحیح نبود، روام به جا نبود از این مردم این عنایت به توجه خاص و ویژه به شاعرشون و لما عدوه این شاعر رو یا این شعر و شاعری رو نبوغن و نابغن، این رو دیگه نبوغ به حساب نمی آورد. وقتی در یک نفر دو نفر انگوش شمار اینجوری اوج گرفت میشه نابغه عصر، چه در شعر، چه در علم، چه در هر جا. غیر ان هذه الموهبه، ولی این موهبت الهی هم مثل سایر موهبات در بد و امر بالقوه است، استعداده، باید این رو این استعداد رو کشف کرد و شکوفا کرد از طرقی که شعر و شاعری. حالا گاهی خود انسان این استعداد رو کشف میکنه اتفاقی و تصادفی، در یه مسئله میبیند که توانست یک شعر قشنگی بگه، گرم میشه، دلگرم میشه، میبیند که پس میتونه شعر بگه، را میفته ممارست میکنه، شاعر میشه. یا نه، اون استادش، معلمش تو مدرسه اون استعداد اینو کشف کرده که این میتونه شاعر باشه، میتونه دانشمند باشه، امثال ذلک. غیر این که این موهبت الهی هم مثل سایر مواهب دیگر تبدأ، شروع میکنه فی تکوینش و نشو و نما پیدا کردنش و وجودش در نفس، کل بذره تبدأ، آشکار میشه و تظهر، کل بذره مثل اون دانه ای که تازه کاشته شده که هنوز بالقوه است، که لا یحس و احساس نمی کند به این موهبت، حتی صاحب این موهبت، خود این شخص، این بچه، فزک کشفا، هنگامی که کشف کرد این موهبت را صاحبها، من نفسی، از خودش، فهمید که همچی چیزی دار، صدفتا، تصادفا، یه جدید که میتونه شعر بگه مثلا، هیچم به این فکر نبود، و سقاها، سیراب کرد این موهبت را به تعلیم، آموزش و تمرین مکرر، تنمو، این موهبت رشد و نمو پیدا میکنه و تستمر رو فی نمو، همچنان راهش رو ادامه میده در این شکوفایی و رشد و نمو، حتی قد تسبه، میگردد شجرتن باسقه، یک درخت نیرومند و تنومند و سر به فلک کشیده ای که تو اتی اکلها کلهینن، هر آن و هر زمان این خوردنی هایش رو میدهد، یعنی درختیست که همیشه میوه داره، همیشه سرسبزه. این رو از آیه باز هم گرفتن که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما، مثل ایمان، تو اتی اکلها کلهین به اذن ردها. ولیکن اکتشاف موهبت لیس بالامر الحین، کار آسانی نیست که بفهمد که این قوه شاعری درش، فقط یکتشف آچه بسا کشف میکند این موهبت را، الغیر العارف، شخص دیگری که او عارف هست، آشنا هست، اهل شعره، اهل شاعریست، اهل این از به چهره طرف که نگاه بکنه میفهمد که این همچین استعدادی داره یا نداره. قبل صاحب ها نفسه، قبل از این که صاحب این موهبت خودش این رو بفهمد، اون معلمش چه بسا بفهمه، پدرش بفهمه و او رو تشویق بکند، وادار بکند. اینا فقط تو دوا و تمود، گاهی پنهان میشه این موهبت و تموت و میمیرن، عطف تفسیر همون کلمه است، تدوا و تموت، یا تدوا، هر دو جورش در لغت آمده، و تموت المواهب چی؟ ببین از عبارت شما چی؟ نمیدونم، اگر تدوا باشه باید بله همینه، حالا نسخه فرق داره، مال من دال هست، تدوا یا تدوا یا دوا، نسخه شما زاله، باید لغت رو نگاه کرد اگر دال زال باشه معناش چی میشه. حالا من به این مناسبت تزوا یا تزوا ندیدم، این رو جلسه بعدی میگم. لغت تزوا و تمود نسخه های شما صحیح تر، این نسخه من بعضی قسمتاش ایراد زیاد داره. المواهب، موهبت ها میمیرن و خاموش میشوند، فروکش میکنن، فی کثیر من النفوس، در بسیاری از انسان ها، مثلا بچه‌ای که حالا خیلی هم استعداد داشته ولی تو خانواده فقیر و مستضعف بوده، رفته دنبال کار و کارگری، این دیگه استعدادش کم کم مرده، شکوفا نشده. اذا احملت، اهمال بکنن این نفوس، فی سن المبکر یا مبکر، سن کودکی، اوائل نوجوانی، که هنوز این استعدادها بکره، شکوفا نشده، لصاحب این مواهب اگر در همون اوائل سنین اولیه این رو استفاده کرد شکوفا میشه. آمد مثلا یه خورده سنش بالا آمد 20 سال شد 30 سال شد دیگه هیهات که بتونه این استعداد رو شکوفا بکنه. چیز رو صلت و شعر بالعقل الباطن، ارتباط شعر با ضمیر ناخودآگاه، که همین که تا حالا اشاره شد چطور میشه که انسان شاعرهای زبردست هم گاهی که آمادگی کامل داره و میشینه شعر بگه، از هر جهت فکرشم آرام هست، عرض چه فشار میاره، یک شعر درست حسابی نمیگه. گاهی هم مثلا یه نیمه شبی یه جایی مثلا یه منظره براش پیش میاد، ناگهان قوه شعرش به جوش میاد، یک قصیده بلند میگه. این چی جوریه؟ میخواد بگه که همش هم مربوط به فکر نیست شعر و شاعری، که آدم فکر بکنه مطلب رو، هرچم فکر بکنه درست نمیشه. این مربوط به همون ضمیر ناخودآگاه هست که بازم الهام الهیست، ناگهان به اون الهام میشه و این مطالب رو بدون این که خودش ملتفت بشه از کجا میاد، این شعر همچنان میجوشه مثل چشمه است. ارتباط شعر با عقل باطن و ضمیر ناخودآگاه. بل حق این است که شاعر الباره، شاعر ماهر، مثل خطیب باره و زبردست و ماهر، یستمد دو کمک می طلبد در ابداعش و اختراعاتش من عقله الباطن اللاشعوری، عقل باطنیش منم عقل لاشعوری، یعنی همون ضمیر ناخودآگاه. شعوری می شد خودآگاه، لاشعوری می شه ناخودآگاه، وجدان اینجا. فیتدفق و شعر سرازیر می شود، مثل چشمهی که از دامنه کو سرازیر می شه، سرازیر می شود شعر علی لسان این شاعر کل الهام، مثل الهامات الهی، من حیث و یدری ولا یدری، از اونجا که می داند و نمی داند شعر میاد خود به خود، دیگه دست خودش هم نیست. الاختلاف عظیم برای شعرا و خطبا از این ناحیه، بعضی جا خطیب هیچ مطالعه هم نکرده ولی می بینید همینجور مطلب گر رو گر براش میاد، بعضی جا کلی هم خودشو آماده کرده ولی خراب میکنه، مثلا جلسه رو خیک میکنه، نمیتونه از عهدش بر بیاد، یه مقدار زیادش دست خود انسان نیست. و لیس شعر و الخطابه، مثل سایر صناعات دیگر که هر چه آدم فکر بیشتر بکنه این صنعتش دقیق تره، اینا اونجوری نیستن، مثل بقیه صناعات دیگری که یبدع فیها ابداع میشد در اون، یبدع فیها ابداع میکند در اونها و اختراع میکند شخص ثانه، ان رویتن و تأملن، دائما پیوسته با دقت و فکر و اینا سر کار داره، صد بار ممکنه یه دستگاه رو سوار این دستگاه دیگه بکنه باز ببینه جا نیفتاد در داره، این دقت میخواد که کجا عیب داره کجا نقص داره. و الهازا اشار سحار العبدی، که این شاعر بزرگی بوده و در مدح و منقبت اهل بیت شعر زیاد گفته، حتی تو روایت داریم که امام صادق فرموده سفارش کرده دستور داده است به بچه هاتون شعرهای اینو یاد بدید، این آدم رو شعرهاش خیلی با معنا بوده، ولایتی بوده. خلاصه لما سأل از این شاعر آقای معاویه، آقا که جرس بنام، سأل او معاویه علیه الحاویه، ما حاضر البلاغت و فیهم فیکم، این بلاغت و بجا شعر گفتن و سخن گفتن در شما چیه که یهو مثلا کسی با شما حرف میزنه با یه شعر رسا جوابشو میدید سرکوبش میکنید؟ فقال شیعون، ما نمیتونیم چیه، یه چیزیست که یختلجو خلجان میکند در صدور ما و سینه های ما، تقذفهو بیرون میافکند او را السنتنا، کما یقذف البحر و الدرر، همچنان که دریا درهای گرانبها را در خود جای داده است به حفظ میکند. و حاضری مرحوم مظفر میفرماید که این بیان به این نکته لفتتون بارعه، التفات و توجهی است بارع زیبا ماهرانه از این اعرابی و بیابانی، که ادرکها به فطرته، این رو با همون فطرت پاکش درک کرده است که شعر و شاعری اینجوریه، بیش از این که مربوط به زحمت باشه مربوط به اون قریحه است، به اون ذوق سرشاره. و سب برای این مطلب رو، این جمله را، سب برها ادرک ها این لفترا و سبرا همین مطلب رو، لفترا علا طبع سجیته، بر طبع سجیه و فطرت خودش و عادت خودش، یه چیز تعلیمی نبوده که کسی یادش بده، به حسب فطرت این رو درک کرد. و من اجل ما قلناهو، به خاطر مطلبی که الان اشاره شد در اول این امر، چون این بود من استمداد شاعر از منطقه لا شعوری از اون محدود کمک میگیرد، ضمیر ناخود آگاه این تجد اون شاعر را چقدر لا یواتیه شعر، گاهی نمی آید او را شعر به شعر همراهیش نمی کنه، هرچه فشار میاره و هو فی اشد ما یکون، و حال اون که او در شدیدترین نقطه ایست که یکونو من یقظت الفکری، آمادگی و بیداری فکری و رغبت و تمایلش به شعر الملحه، چه مصرانه در انشاء شعر می کوشد ولی نمی آد. قال الفرزدق شاعر، اشاره می کنند در عقد الفرید این رو گفته، جزء سوم صفحه کذا، قد یعطی علی الهین، گاهی یک زمانهایی و ساعاتی بر من میگذره، و قلع و زرسن کندن یک دندان، اونم با وسائل اون روزی چقدر سخت بوده، کندن یک دندان در نزد من احون است، آسونتر است از قول بیت شعر، از این که یک بیت شعر بگم. فرزدق شاعر که وقتی اون عبدالملک در مکه مثلا امام سجاد که میاد راه براش باز میشد و اون قضایا، عبدالملک میگه من اینو نمیشناسم، خودشو به تجاهل میزنه، دردم اون قصیده رو میگه، میگه اینو نمیشناسی، حاضر لذی تعرف البتها وطعته و البیت و چیچی و الهل و الحرمو و البیت یعرفو و له، اون همه قصیده بلند رو میگه، ولی همین آقا گفته گاهی کندن یک دندان با همه دردش و زحمتش برای من آسان‌تره تا یک بیت شعر گفتن، هر چی فشار میاره نمیتونه بگه. بلعکس عکس این، قد یفیز و شعر، سرازیر میشه شعر به ذهن انسان و یتدفق و روان میشه و سرازیر میشه علی لسان شاعر من غیر سابق تعین فکری، بدون اینکه آمادگی قبلی داشته باشه، شعر میاد خود به خود، تو ماشین نشسته نصف شب هست داره میره مثلا به زیارتی جایی، میبینی یه قصیده هم در همون جا گفته، تو تاریخش هم نوشته است که اینو در فلان مسافرت گفته. و شعرا و وحدهم، خود شعرا هستن که یعرفون، این مطلب رو که من میگم میشناسن، اون که شعر نگفته نمیتونه بفهمه که یعنی چه، اونا یعرفون مدا اندازه صحت این حقیقت رو، من انفسهم از پیش خودشون از وجدانشون این رو میابن، اونایی که یک شعر گفتند و شاعر معروف محسوب میشن اونا میفهمن که گاهی هرچه فشار میارن شعر نمیاد، گاهی هم خود به خود شعر میاد، دست آدم نیست. بحث با گمان میکنم من این که شنچین است من اجل هازا، از جهت خاطر همین که شعر اینجوریه، سنت خطاب اینجوریه، دست خدا آدم نیست، زعم العرب پنداشتن عربها، عربهای جاهلیت او شعرها، این عربها در اون دوران خاصتا خصوص شعرهاشون فکر کردن که ان لکل شاعرن شیطانن، که اون به ذهن به دهنش میگذاره، او جنیان که یلقی علیه شعر، او شعر رو برش القا میکنه، لذا پیغمبرم که آیات رو میآورد براشون تازگی داشت گفتن انه لشاعرون مجنون. بل غریب عجیبتر این که بعضی از همین شعرهای عرب تخیل اون شخص رو یک شخصا که یمثل له براش ممثل میشه و مجسم میشه و اسماه و نامگذاری هم کرده او رو به اسم مخصوص، حالا من نمیدونم اسمشو چی گذاشته، شاید در همون عقد الفرید در همین آدرسی که داد بیان کرده باشه که نام اون فرد رو، اون موجود جنی رو، حتی اسم خاصی هم براش گذاشته که او هم دم من هست، او این اشعار رو به من الهام میکنه. بیراه رفتن به کل ذالک لعنهم، همه اینا که اینجور گفتن شعر شاعر شیطانی دارد و فلان، لعنهم رق رعو، شعرها دیدن من انفسهم این که شعر یواتی هم علال اکثر می آید همراهی میکند اونا رو بیشتر موارد، من وراء منطقه شعور، از اون لاشعوری ضمیر ناخود آگاه بدون این که بخواد آماده بشه، و عجز و ان تفسیر این مطلب که چی جور میشه، عجز و از تفسیر این آمدن شعر به غیر شیطان و جن، چون عقیده به خدا نداشتنی، ولی ما معتقدیم که این الهام است و عنایات الهی است که نصیب افراد خاصی میشه. بلا کل حالن فن قوت الشعر، استعداد شعر و شاعری، اذا کانت موجودتن فی نفس الفرد، در نفس یک آدم، لا تخرج کما تقدم مکررن، لا تخرج از حد قوه به حد فعلیت اعتباطاً و اتفاقاً، یه مرتبه اینجور نیست، من دون سابقه تمرین هر کسی بخواد شاعر بشه اینجور نیست که شب بخوابه صبح بلند بشه ببیند که شاعر شده. نامستون بنده خدا که گفت چجور میشه آدم مجتهد بشه درسم نخونه؟ کاری نداره، صبح زمستان برو یخهای حوض رو بشکن، برو توی حوض مثلا، اگه سالم بیرون آمدی مجتهد میشی. حالا اینجوریه، بدون سابقه تمرین و ممارست برای شعر به حفظ یه اشعاری رو حفظ میکنه، کم کم حتی شاعرهای بزرگ هم از همینا استفاده کردن تا اون قوه رو به فعلیت و تفهم اینا رو خوب جا بده در ذهنش بفهمه و محاولت نظمی اینا رو تنظیم بکنه در ذهنش که شعر کدوم شعر چجوریه، خصوصیاتش، مرتن بعد اخرى ای تکرار بکنه، ای اشعار رو ورد زبانش باشه، مثل کسی که حافظ قرآن میشه در اثر ممارست و تکرار و نظم خاصی حفظ میکنه تا به اونجا میرسه. راهش اینه. وقت اوصا بعض شعرا، نصیحت کردن بعض شعرهای بزرگ، ناشئن یک مبتدی را، شاعر مبتدی را، لیتعلم الشعر، برای اینکه این ناشی شعر بیاموزد، نصیحتش کردن که ان یحفظه، فرا بگیرد به حفظ بکند، قسما کبیرا من المختار، من یه قسم فراوانی را از شعرهایی که اختیار کرده، شعرهای برگزیده، یعنی مثلا از اشعار حافظ مقدار زیادی حفظ بکنه، از اشعار مولوی، از اشعار سعدی سفارش کردن که حفظ بکنه، بعد که حفظ کرد ثم یتناسا، خود را به فراموشی بزن، ترک بکند، وا بگذارد این شعر را مدتاً طویله، وقتی که مثلا یک دیوان حفظ کرد یه مدت اینا را نخونه، مکررن تکرار کرده، بعد یه مدت اینا را نخونه، حالا این چه نقشی داره من نمیدونم. ثم یخرج، بعد از این مدت خارج بشد، الی الحدائق الغناء، نسخه شما همین جوره، الغناء، باغ و بوستان ها، حالا منظور این باغ و بوستان های ظاهری باشه که ظاهرا همینه، بره به باغ های اطراف مدینه، اطراف بلد. الغناء، کلمه غناء به معنای موسیقیه، اگر بدون همزه باشه غناء، غناء باشه به معنای سرمایه است، غنی بودن، غناء با این به معنای موسیقیه. حالا در اینجا فکر میکنه معنای حقیقی خودش منظور نیست، این باغ و بوستانهای اطراف که برایش این حالت رو دارن و اون شعر و شاعریش میسازن، کنایه از اینه، لیستلهمه، تا الهام بشه بهش شعر. حالا این دیگه در این وسط چی میگذره من نمیدونم. و کذالک فعل ذالک ناشی، اون مبتدی هم این کار رو کرد، فسار شاعران کبیرا، یک شاعر بزرگی شد در اثر اینکه این دستورالعمل رو رعایت کرده بود. حالا خصوصیاتش به جزئیاتش دیگه با خداست. ان الامر به حفظه و تناسی، امر این شاعر بزرگ به حفظ شعر، اول گفت برو خیلی شعر حفظ کن، بعد تناسی اینا رو نادیده بگیر، خود را به فراموشی بزن، مدتی نخوان، ثم برو به طرف اون باغ ها و کذا، این کار فلسفتون عمیقه، یک فلسفه عمیق و دقیقی است در عقل باطن و همون ضمیر ناخودآگاه که توسل الیها، به این فلسفه اون شاعر رسیده بوده به فطرتی و تجربته، به فطرت الهیش و تجربهش، خودش از این طریق شاعر شده بود و راه رو به دیگری هم نشون داده بوده. حالا دیگه خصوصیات و موارد فرق، ان هذا هو شحن القوة للعقل الباطن، این از اون مطلبی که اون شهن بار و توان قوه و نیروی عقل باطنی و ضمیر ناخودآگاه هست، لتحیعتهی، محیا کردن این آدم و این شاعر، لالهام شعور فی ساعت الانشرا، برای الهام شعر و شاعری و ادراک و شعور در ساعت انشرا، ساعت خاصی که این قلبش و سینش منشره هست، شرح صدر پیدا کرده، آمادگی پیدا کرده، و شرح صدرم نیاد خیلی از نعمت ها نمیاد. ول انطلاق، باز بودن زبان، یعنی کمه زبان ها بسته است، یه ریاضت هایی که آدم میکشه این زنجیرها از زبانش، از دلش زدوده میشه، این تیرگی ها میره، هم سینه باز میشه و منشره میشه، به هم زبانش تلیق میشه و باز میشه. علتی اون ساعت انشراء و انطلاقی که انشراء صدر به انطلاق لسان، او اهدا ساعت، یکی از ساعتهای تیقظ و بیداری عقل باطنیست. تو روایات هم داریم، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، برای خدای شما در ایام زندگی شما یک نفحاتیست، اون نسیم ها یعنی ساعات خاصیست که هر انسان از این ساعات بهره‌منده، یه لحظه های احساس میکنه سبک شده، معنویتی برای خودش احساس. الا فتعرضوا لها یا فانفعوا لها، خود را آماده بکنید و اگر اون رو پیدا کردید بهش بچسبید، رهاش نکنید تا ادامه داشته باشه. حالا این ساعت های خاص هم موجب این میشه تیقظ و بیداری عقل باطن و انفتاح مجرای نفسی و روحی. این در، این در باطنی باز میشه بین منطقتی، دو منطقه لا شعور و شعور، ضمیر ناخود آگاه و ضمیر خود آگاه، ارتباط اینجوری هست. او بالاسر به جای این که بگیم بین این دوتا تیقظ عقل باطن به انفتاح مجرای نفسی بین این دو منطقه، بالاسر به تعبیر صحیح‌تر بگیم احدا ساعات اتحاد منطقتین، این ساعت یکی از ساعاتی است که این دو منطقه با هم متحد میشن، ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخود آگاه با هم دست به یکی میدن، یکی میشن و انسان میتونه کارهایی رو بکنه. یه دیگه چیزهای روانشناسی. بلهیه این ساعت من افضل ساعات انسان هست که به این اوج میرسه و این دو نیرو با هم یکی میشن، متحد میشن و هر دو کمکش میکنن به این که شعر بیاد و در زبان جاری بشه. و ما اعز، چقدر کمه، عزیز کمیاب، و ما اعز چقدر کم است و کمیاب است انفتاح و گشوده شدن این مجرا بر انسانها، نصیب هر کسی نمیشه الا علی من خلق ملهمن، مگر بر کسی که آفریده شده است در حالتی که ملهمن الهام شده این امر بهش و این شعر و شاعری و هر مطلب دیگر بهش، و یعاتیه همراهی میکند او را شعر بلا اختیارن، دیگه دست خودش هم نیست، یه چیزهای رابطه های غیر اختیاریست، معنویست، تا برسیم به فصل بعد.